بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة في كل صلاة وليام وحافظا وغاعدا وناصرا ودليلا تسكنه وركاته وتمثب في عاطب الأمر شكوفا يرقون ذي شكوفا نبود هیچ گل ناز به زیبای تو مهدی فاطمه مونس تنهای من عشق ریزم به خدا از غم تنهای تو بلبل فاطمه لاله لب خود را بگشم تا بگوشم رسد آیا نغمه شیدای تو چه شود گر به گدا اذن تماشا بدهی تا ببینم رخ زیبا و تماشای تو صبرم خسته شده صبر دل سوزان نازم آن قلب پر صبر و شکیبای تو در زمان مرحوم عاشق عبدالکریم حائری علی الله مقامه قوم 400 طلب داشت زمستانی هوا خیلی سرد شده بود طلاب مراجعه کردن محضر مرحوم شیخ گفتن هوا خیلی سرده نیاز به عبای زمستانی داری. حاج شیخ فرمود جز مایه توکل به خدا چیزی در دست ندارم. عالم اهل معنا مرحوم بافقی علالله مقام حضور داشتن. باز شیخ فرمودن اگر اجازه میدید من برم مسجد جم کرون، حواله 400 عبا براشون از ولی اصل بگیرم. اینا سربازان آقاین. شب جمعه اومد مسجد جم کران بیتوت کرد، خوشان کس که دارن با تو پیون، خوشان دل که دارن با تو راهی. روز جمعه برگشت از جم کران، با شیخ گفت آقا فرمودن صبح شنبه حواله عبا میرسه. صبح شنبه شد، یکی از تجار تهران اومد محضر حاج شیخ، خم شد دستشون و بوسید، گفت مشکلی داشتم، دیروز به امام است عرض کردم، اگه گره کارم رو باز کنی 400 عبا برا سربازاد میخرم. مرحوم بافقی فرمودن اینم حواله ای که آقای ما دادم. دل داشتی مدادی، جان بود عرضه کردی، چیزی که یار خواهم صبر است و ما نداری. برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تأجیل امر ظهورشون صلواتی انک لعلی خلقین عظیم. بحث در پیرامون سیره اخلاقی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. عرض شد قرآن کریم خلق پیغمبر را به عظیم بودن یاد کرده است. به درستی که تو بر خلق عظیم هستی، صاحب خلق عظیم آمد بشر را به مکارم اخلاق برساند. اینی با استول اتمم مکارم الاخلاق که فرمودن مبعوث شدم مکارم اخلاق را به پایان ببرم. صاحب خلق عظیم است که می تواند بشر را تزکیه کند. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. تزکیه بشر کار هر کسی نیست، تا کسی خود را تزکیه نکند نمی تواند در تزکیه کردن دیگران موفق باشد. در طول ماه مبارک رمضان فرازهایی از سیره حضرت عرض کردیم. احتمال دارد که امشب شب آخر ماه باشد، محتمل است. اگر فردا شب ماه رؤیت بشود، دیگه شب اول شوال می شود، یعنی ما فرصتمون خیلی کم است. ممکنم هست که نباشد، دو شب از ماه مونده باشد. فردا شب هم به اون الله مجلس هست، لکن قدر این فرصت امشب رو بدانیم که اگر فردا شب ماه رؤیت شد، ما همین امشب رو داشتیم. ماییم و این یک شب، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، که باشد سال آینده، که نباشد. فرازهای دیگر از سیره حضرت عرض می کنم که این بحث انشاءالله تمام شده باشد. فل مکارم عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. انه کان لا یأکل الحار حتی یبرد. در پیغمبر بزرگوار غذای داغ نمی خورد، صبر می کرد غذا از اون شدت حرارت بیفتد، چون غذای داغ خوردن خوب نیست. و یقول و می فرمود ان الله لم یطعمنا نارا، فرمودن خدا آتش را روزی ما نکرده است. اجتناب داشتن که غذای داغ نخورن. اون موقع حضرت نمیتونستن فلسفه را بیان کنن که علت چیه که من غذای داغ نمیخورم. الان که علم پیشرفت کرده است، اطبا میگوین شهرستان‌هایی که هوا سرد است، مثل آذربایجان غربی شرقی، آمار سرطان معده از همه جا بیشتر است. و یک عاملش رو میگوین اطباء، چون هوا خیلی سرد است، نوشیدنی داغ زیاد میل میکنن و ریشه سرطان‌ها به اون داغ بودن نوشیدنی‌هاشون برمیگرده. حالا اون موقع پیغمبر که نمیتونست برای مردم بگه بابا سرطانی هست، سلول ها از کار میفتن، اصلا نمیتونستن بفهمن که سلول چی. نزای دستورات بهداشتی رو حضرت رعایت میکرده که الان دنیا میفهمد که پیغمبر ما چقدر دقیق بوده است. مثلا حضرت میفرمودن در ظرف شکسته غذا نخورید. چه میفهمیدن؟ مثلا نمیدونستن که مردم میکروب چیه. حضرت میفهمیدن در این شکاف شیطان حلول میکنه، میره اونجا مخفی میشه. تعبیر میکرده حضرت از میکروب به شیطان. یا میفهمیده از ظرف شکسته چیزی نخورید، از کوزه شکسته آب ننوشید. میکروب درش نفوذ پیدا میکنه از همون شکستگی و شکاف. این حرفا نبوده، ادراک بالا نبود که. حضرت با این بیانات مردم رو دور می‌کردن که فلان کار رو نکنید، فلان چیز مکروه است. فرمود سر برهنه دستشویی نرید. چرا؟ فرمودن یه عرقچین بذار سره، یه دستمال منداز رو سره. چرا؟ از گاز کثیف آمونیاک که توی دستشویی سلول‌های مغز تنفس می‌کنند. چون خود این موی سر و این لطافت توش خالیه، عجبه. حالا اون موقع که این ادراکات نبوده که حضرت بشنه برای اینا بشکافه که بابا این موی سر و این لطیفی باز توش خالیه، سلول‌های مغز تنفس میکنن، برای که سلول‌های مغز تنفس میکنن از اون کثافت نفوذ در بدن تو پیدا نکند، سر برهنه نرو برای تعطیل. فرمودن مکروه است. لذا حضرت غذای داغ نمیخورد. فرمود آتش رو خدا روزی ما نکرده. صبر میکردن، غذا متعادل میشد، نوش جان میکردن. میفرمودن ان الطعام الحار غیر ذی برکه، میفرمودن که طعام دار بی برکته، عامل بیماری میشه. حضرت نمیتونست که برای اینا بیماری رو توضیح بده، فرمود برکت درش نیست. کار دیگری رو حضرت هنگام غذا خوردن و چیز میل کردن انجام میدادن که دارد کان لا یتنفس فی الاناء اذا شربه. حضرت وقتی میخواست چیزی رو بنوشه درش نمیدمی، فوت نمیکرد. چرا فوت نمیکرد؟ حالا علم میگه بابا این گاز کربونیک که از ریه میاد بیرون این خوب نیست برخورد کند به این چای داغی که تو میخوای بخوری. حضرت نمیتونست اون موقع برای اینا بگه بابا گاز کربونیک چیه، نمیتونست حضرت توضیح بده، اما با برخورد خودش به مردم تفهیم میکرد این مطلب. فَإِنْ اَرَادَ اَنْ يَتَنَفَّسَ اَبْعَدَ الْاِنَا اَنْ فِي حَتَّى يَتَنَفَّسَ. اگر میخواست نفسی بکشد، نفسی تازه کند، این ظرف رو از مقابل دهان خود دور میکردن، بازدم انجام میشد، دوباره حضرت ظرف رو جلو میوردن. مراقب بودن که این گاز کربونیک به این آشامیدنی یا طعام برخورد نکنه. چقدر حضرت دقت داشت. چند تا دستور بهداشتی حضرت داره، اگر رعایت کنید کمتر مریض میشید، اینقدر گرفتار این داروهای شیمیایی نمیشید. تمام طب رو اگر خلاصه کنید همین دستورات پیغمبر فرمودن تا گرسنه نشدی غذا نخور، اگر بخوری احمق میشی، کودن میشی. ببینید فرمان پنیر خوردنش تنها مکروه است. یه ذره گردو بهش زمیمه کن، گردو 10,000 تومان شده، گردو همه میتونم بخرن. یه ذره سیادونه بریزید روش، سیادونه ارزونه. چرا می فرمان خوردن پنیر مکروه است انسان را کم حافظه می کنه؟ به خاطر این که هضم پنیر مشکله، باید فسفر بهش زمیمه بشه تا اینو هضم کنه. گردو همش فسفره، اینو که میذاری بغل این پنیر، تو مایه محلل پنیر رو داخل دستگاه گوارشت کردی. وقتی پنیر تنها میخوری این باید از سلول مغزت فسفر بگیره، فشار بیاره تا اینو حلش کنه، هضمش کنه. اما وقتی که اینو گذاشتی بغلش کار رو آسان کرد. حالا پیغمبر چجوری میتونست به مردم بگه بابا فسفر چیه؟ عرب جاهلی که بچهش رو زنده به گور میکرد چه میفهمه فسفر یعنی چی؟ غنی ترین مکتب، مکتب ماست. یکی از دانشجویان چند سال پیش گفته بود که خارج از کشور استادمون، شاید سوربن فرانسه بود، گفت سوال کرد که چه مقدار آب هست که تمام میکروبها را از بین میبره. یکی از دانشجویان مسلمان پاشده بود، گفته بود 220 چند کیلوگرم، حالا دقیقش نظرم نیست، آب کرنم 280 یا 200 ارزم موضوع شما 20 چند کیلو میشه، حالا نوشته بودم یه جایی. گفتم این مقدار آب. تعجب کرد اون استاد سوربن، فکر کرد، گفت این حرف خیلی علمیه، تو این از کجا آوردی؟ تو این دستور دین ماست، بگه یک دست نجسه بکنی تو آب کر پاک میشه. گفت شما چه دین غنی میدارید، چه دین قوی دارید. این مقدار آب بر میکروب ها غلبه پیدا میکند. و اینکه اسلام گفته شیء نجس رو تو آب کر بگیری پاک میشه، چون بر میکروب غلبه پیدا میکنه. فرهنگ غنی کامل عالی ما داریم، ولی اسلام به ذات خود ندارد عیبی. هر عیب که هست در مسلمانی ماست، عمل نکردیم. گستاولمون فرانسوی میگه یه موقعی چند قرن پیش دانشمندان فرانسه برای که بگن ما خیلی دانشمندیم، قباهای ملاهای ایران را میپوشیدن، سمبل علم در دنیا. بعد گستاولمون فرانسوی رو بخونید، مشرق زمین گاهواره تمدن. تاریخ ویلدورانت رو بخونید. دوست ندارم الان اسم این خارجی ها اینا رو ببرم، منتها برای که اونها که ضعیف النفسن، وقتی میگه پیغمبر بزرگوار فرموده بعضی هم غربگران متجدد معابن، تا میگه گستاولمون میگه ها، گستاولمون هم چرد، تا میگه ویلدوران میگه ها، این آقا خیلی سرش میشه. نه، اینا همه ریزه خور سفره علم محمد و آل محمد علیه السلام. اولین ساعت اختراعش مال مسلمان ها بود. در زمان هارون الرشید مسلمان ها ساعت رو اختراع کرد. وقت آوردن ساعت و نمونش روم، دانشمندان روم که شیشای مسیحی نگاه کرده بودن نمیتونستن بفهمن، میگفتن که شیطان رفته تو این قوطیه، این عقربه رو داره تکون میده. صنعت شیشه سازی، صنعت های مختلف و مهم دنیا ریشش مال مسلمان ها بوده. اسیدهای اصلی که الان تو علم شیمی به کار میاد، امام صادق علیه السلام برای جابر ابن حیان بیان فرمودن که به اون در دنیا میگن ابو شیمی، پدر علم شیمی. مثل اسید سولفوریک SO4H2، اسید نیتریک NO3H، زات، پوساد، پوتاس، سودیوم، فرمولای اصلیش امام صادق علیه السلام بیان کرد. دنیا به جابر بن حیان میگه ابو شیمی، پدر علم شیمی. این شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام بود. 4000 حضرت شاگرد داشتن، اینا رو دستبندی کرده بودن. هر کدوم استعداد داشتن توی رشته‌ای قرارشون داده بودن. اصلا این انتخاب رشته و تقسیم بندیش ریشه از زمان امام صادق علیه السلام داره. فکر نکنید که حالا کال امروز میگه مثلا این آقا این رشته رو دوست داره، استعداد داره بره علوم انسانی. نه، امام صادق علیه السلام شاگرداشو هر کدوم استعداد توی چیزی داشتن میذاشت توش اون رشته. یکی رو گیاه شناسی، یکی میکروب شناسی، یکی جنین شناسی. بیاناتی حضرت داشته که دنیا رو متحیر کرده. 25 سال پیش یک کتابی چاپ شد، مرکز مطالعاتی استراسوج کتاب داد بیرون به نام مغز متفکر جهان شیعه، یعنی امام صادق علیه السلام. نظریات علمی امام صادق که دو دنیا رو تکون داده یه مقدارش اونجا نوشته. امام صادق بیانشون راجع به دوربین، راجع به میکروب شناسی، جنین شناسی. بیانات حضرت گفته که اینا خب نمیتونن اینو ادراک کنن که علم اینها علم الهیه. مدن اسم امام صادق گذاشتن مغز متفکر جهان شیعه. این مرد چقدر متفکر بوده، چقدر اندیشه های بالایی داشت. ولی متاسفانه ما کار نکردیم. آمار گرفتن 1% تو مملکت ما جوان ها اون اهل مطالعه، 1%. انگلیسی ها 99% آمار گرفتن اهل مطالعه، 99%. تو اتوبوس هم که وایستده کتاب میگیره دستش اینجوری، یه دستش هم گرفته تو مترو. تو مسافتی هم که نیم ساعت میره داره کتاب. حالا کار فرهنگی اصلا خریدار نداره توی مملکت ما. اخیر خودم این کتابایی که می نویسم باور کنید به زحمت میتونن اون اصل پولشو درارن بدن. با اینکه یک کتاب نوشتن، نمیخوام خدای نکره نعوذ بالله اشهد بالله از خودم تعریف کنم، این کتاب نوشتن کار سختی، میشینی مغز بذاری مطالعه کنی بنویسی از کتب دیگه جمع کنی چند بار میده چاپ بیا تصحیحش کن. اگر اون عشق و علاقه و واقعا اجر معنوی رو انسان در نظر نداشته باشه که کار فرهنگی کردن خیلی مشکل. اما این حاضر نیست یه دونه کتاب مثلا پول یه دونه پفک، پول یه دونه بستنی، یه دونه کتاب بده 800 تومن 700 تومن مثلا این کتاب بخره که این جوانش بخونه، پسرش بخونه، دخترش بخونه، آش بدم، شله بدم، آش بدم، نمیدونم شله زرد بدم، نمیگم اونا رو هم ندی، نام خوبه این مغز این جوانه رو هم پرش کن بابا، اینقدر شکمش رو پر کردی مغز این مردم هم پر کنید. کار فرهنگی خریدار نداره متاسفانه. چرا باید زحمت بکشه کار بکنه کتاب بنویسه رو هم دیگه خاک بکنه؟ یا آقایی میگو آجا کتاب شما رو میخونم، گفتم خب الحمدلله که اهل مطالعه کیا میخونی؟ گفت شبا که خواب نیم بره خودم میخونم چشمام خسته میشه خوابم. صلواتی بفرست. خواستم خستگیتون رفع بشه. فرمودن تا گرسنه نشدی غذا نخور، بذار دستگاه گوارش آمادگی خودتو نشون بده. دوم فرمودن وقتی میخوری تا سیر نشدی از کنار سفره بیا کنار. معدتون رو فرمودن سه قسمتش کنید، یه سوم برای طعام، یه سوم برای آب، یک سوم برای تنفس. قرآن میگه فلینظر الانسان الى طعامه، وقتی غذا میخوری به طعامت نگاه کن. چرا؟ قده های بزاق اینجاست. وقتی نگاه میکنی قده های بزاق ترشح میکنه، قده های بزاق لعاب دهان رو زیاد میکنه، مواد قندی توش داره، روی لقمه قرار میگیره، به وسیله این مواد قندی این لقمه وسیله دندان میشه نرم، آسیابش میکنه، آسیاب کرده تحویل دستگاه گوارش میده. لقمه تو دستته، چشمات تو تلویزیونه، فیلمه چی میشه؟ همش مترصد این فیلمه، مخصوصا این فیلم مهیجی باشه، همش دنبال این قضیه است. غذا تو خوردی یک مرتبه به غذات نگاه نکردی که قده بزاق ترشح کنه، لقمه را نجویدی، کار آسیاب و دادی به معده بیچاره. این کارش جذب و دفع، کار این نیستش که اینو لهش کنه. دندان باید آسیابش کنه. میگه نگاه کن. چرا به طعامم نگاه کنم؟ حالا وجوه براش گفتن، ببین حلاله، ببین حرامه، دقت داشته باش چی میخوری سر سفره خودت، اما علت بهداشتیش اینه. نگاه کن قدای بزاق تحریک بشه، ترشح کنه، با آرامش این لقمه را ببلعی، آسیاب کرده بده دستگاه گوارش، جذب و دفعش رو انجام بده. اگر رعایت کنید کمتر مریض میشید. یه ذره نمک که این فرمان بخورید، نمک میگه چیکار میکنه؟ ضد عفونی میکنه، هر چی بگندد نمکش میزنن، وای از اون وقت که بگندد نمک، یه ذره نمک ضد عفونی کن دستگاه گوارش تو. اول غذا هم فرمان نمک، آخر غذا بازم یه ذره ضد عفونی کن، هم اول هم آخر دستگاه گوارش تو. مکتب اهل بیت همه چی برامون گفتن. اون موقع فرمودن بعد از غذاتون دو تا خرما بخورین. حالا حضرت امروز بر مردم توضیح بده آقا خرما بهترین و سالمترین دسره، ویتامین هایی که تو خرما هست جز دیگه خیلی کمه. حالا میگه رفتم دکتر، دکتر من گفته که بعد از غذایت که شیرینی بخور در هضم غذا کمک میکنه. بابا 1400 سال پیش اصلا این طب نبوده، اینجوری نبوده که، این علوم نبوده که. خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله وسلم، توصیه میفرمودن که بعد از خوردن غذاتون دو تا دونه خرما بخورید. این خرما در هضم غذا مؤثر. روایت داره ماهی که میخورید، عجیب دستورات دین ما، ماهی وقت ماهی میخورید حتما بعد از ماهی چند تا دونه خرما بخورید. فرمودن اگر نخورید یه رگ تو بدنتون شما رو به سوی فلج شدن سوق میده. ماهی خیلی سرد، رطوبتش بالاست. این خرما رو که میخوری رطوبت رو چیکار میکنه؟ جذب میکنه. مثل که از بحث امشب خیلی خوشتون اومده، بحث شکمه. بعضی ها میرم اصلا کیف میکنن. تلویزیون هم دیگه امشب نیست، راحتی. آزادی دیگه هرچی بخوایم بگیم دیگه راحت. تلویزیون هم زحمت کشیدن در طول این مدت از اول ماه رمضان، خداوند انشالله به اونها هم اجر بده. اومدن اینجا ایستادن، زحمت کشیدن، ضبط کردن، مونتاژ کردن، کاراش انجام دادن. خداوند به حق محمد و آل محمد هر کس هر قدمی برداشته انشاءالله اخلاص بیشتر بهش بده و ازش قبول کنه انشاءالله. خدا انشاءالله این ماه رمضان و ماه رمضان و آخر عمر ما قرار ندهد. اگر آخر عمر ماست به حق محمد و آل محمد ما را بیامرز. دستورات پزشکی که اسلام داره خیلی دستورات زیبا و لطیفیست. آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه وقتی قلبشون مریض شد پروفسور از فرانسه آوردن ایران، ایشون فرموده بود که به ایشون سرکه بدید بخوره. آیت بروجردی گفته بود عجیبه، سالها بود من در روایت دیده بودم که پیغمبر دستور به خوردن سرکه میدادن و فلسفه و علتشو نمیدونستم. حالا میفهمم که چقدر سرکه مفید برای بدن. این رگای قلب، خدا همه مریضا رو شفا بده انشاءالله. اینا که انسداد و عروق میشن، شنیدم یکی از اطبا این رگها رو، رگا رو که جدا کرده، میدونید خدا زاپاس گذاشته دیگه، تو پا پا در میارن پیوند میکن. رگایی که گرفته اینا رو برداشتن از این طرف توش سرکه ریختن، سرکه تمیز تمیزش کرده، تمام شسته رگ و باکن، رگی که جدا شده بوده کنده بودن، تمام رسوبات رو پاکسازی میکن. پیغمبر چقدر دوست میداشتن، حتی مفتن چه خورشت خوبی سرکه، تعریف میکنن از سرکه، تمام میکروبار هم میکشه. یه دوستی دارم از خوبان روزگاره، بود 80 سال سنشونه و مرد با معنویتی است. ایشون از قول یکی از اطبای قدیمی تهران نقل میکرد، فرمودن من جوان بودم، قصه جالب اینم بشنوی، فرمودن من جوان بودم و درس میخوندم، یه طبیب بود بغل مدرسه حاجب الفتح میدان قیام به نام نورالحکما، سه تا دونه موقع طبیب معروف بود، نورالحکما بود و ناظم الاطباء بود و یکی دیگه. بعدن من درس طلبگی میخوندم، ایشون فرمودن یه روز رفتم پیش این آقای نورالحکما، مریض بودم و فرمودن که این درویش مسلک بود، خیلی سیبیل پیچیده و بلندی داشت و ما مشتری آخرش بودیم، مریض آخر بودیم و رفتیم تو این نگاه ما کرد گفت جوون تو از اسلام و طلبگی چیزی نفهمیدی جز گذاشتن ریش، تم شما هم از عرفان و صوفیه چیزی نفهمیدی جز گذاشتن سبیل. فرمودن خیلی خوشش اومد، یه قهقهی زد و به خادمش گفت تا لیوان آب میوه بیار و درم ببند، این جوان خوش آمد با هم صحبت کنیم. و در مطب رو بست و خب آب میوه خیلی تازگی داشت، کسی از آب میوه رو دیگه دکتر بود و دو تا لیوان میگفت آب هویج به اصطلاح آورد و ما این دکتر خوردیم. گفت خیلی خوش آمد از جوان، چون خوش آمده بذار یه قصه ای برات بگم. گفتم بگو. گفت من و ناظم الاطباء و یه دکتر دیگه الان اسمش من یادم نیست ستایی انگلستان درس میخوندیم، پایان نامه ما رو به ما نمیدادن، امتحانمون رو داده بودیم خواستیم بیم ایران نمیدن، اذیتمون میکرد. یه روز رفتم اونجا خلاصه با استادم گفتیم بابا این پایان نامه رو ما بدید، ما اینجا غریب و دور از وطن میخوایم بدیم. گفت به یه شرط ما به شما پایان نامه میدیم. گفتم بفرمایید شرطتون چیه؟ گفت ایران که رفتید به مردم نگید سرکه بخورند، به مردمم نگید حجامت کنند. گفتیم چرا؟ گفت به خاطر این که ما تمام میکروبه های مختلف رو توی یه ظرف سرکه کردیم، سرکه همه رو نابود کرد. تنها میکروبی که مقدار مقاومت کرده میکروب حسبه بود، قوی تر. رگهایی که عبور میکند از پشت میره به مغز و به قلب، در پشت انسان از اینجا عبور میکنه، همینجایی که خدا یه فیلتر گذاشته که پیغمبر فرمودن در شب معراج مرتب به من میگفتن که احتجم و امر امتک بالحجامه، حجامت کن و امتم امر کن به حجامت. دیدیم رسوبات در اینجا جمع میشه. اسلام پیغمبر شما دستور به حجامت داد. دیدیم حالا چرا ما این دوتا رو نگیم به مردم؟ گفت ها علتش اینه که فروش داروهای ما عمدش کشورهای شماست. اگر شما به مردم برید بگید سرکه بخورن و حجامت کنن کمتر مریض میشن، دارو نمیخرن، کارخونه های ما ورشکست میشه. خیلی آقا برکت در این حجامت هست. حالا حضرت رضا صلوات الله علیه میفرماین که به تعداد عمرت انطباق بده با روز، یعنی اگر 50 ساله فرمودن 50 روز یک مرتبه حجامت کن. همه معصومین هم حجامت میکردن، آثار بسیار مفیدی داره. که گفت باشه، ما ظاهرا گفتیم قبول میکنیم و یه تعهدی هم از ما گرفتن و پایان نامه اونو گرفتیم و اومدیم گفتیم که ما میریم هم به مردم میگیم سرکه بخورن و هم امرشون میکنیم که برن حجامت بکنن. مجمع العروق یکی کف پاتونه، این کف پا، کفش تنگ اگر بپوشی خیلی برات مضر، کفش راحت که میشی جریان خون راحت. قدیم وقتی که تب میکردن، این تب برای قوی که نبود که، یادتونه میگو پاشورش کنی. چرا؟ چه ارتباطیه به کف پا؟ یه کف پا رو که میشوری یه مرتبه تمام تب میاد پایین، تمام رگ ها عبور میکنه از اینجا، از پا سرما نفوذ پیدا میکنه. برگردید آقا به فرهنگ اهل بیت، برگردیم به فرهنگ اهل بیت، به روایات، ببینید چقدر برای ما مطالب لطیفی رو بیان کردن. عمل کنید کمتر مریض میشید، کمتر مراجعه کنید، تمام میکروبای تنفسی میاد اینجا تو بینی جمع میشه. مو تو دماغت گذاشته، اینا کار فیلتر رو میکنه، فیلتر اینا، دودای کثیف، هواهای آلوده، تمام جمع میشه اینجا. از این طرف فرموده وقتی میخوای وضو بگیری استنشاق کن، سه مرتبه آب بریز کف دست، بکن تو بینی، بکش بالا، بذار این میکروب ها، آلودگی ها که فیلتر اینا جمعش کرده بیاد پایین. چقدر دستور دادن به ما. حتی ورود به دستشویی علت پزشکی داره، با پای چپ وارد بشو، وقتی میوی پای راست بیا بیرون، با پای چپ اگر وارد بشی، حالا نمیخوام ریزشو وارد بشم شهر بدم، مفصله، علت پزشکی داره، اگر خدای نکنه تو دستشویی سکته کنی پرت میشی بیرون، با پای راست اگر وارد بشی سکته کنی همونجا میوی. همه چی برای ما گفتن. چرا خواستن ما یه زندگی داشته باشیم توأم با آرامش، توأم با سلامتی؟ شما فکر میکنید که چربی سبب میشه رگ قلبت گرفته میشه؟ پروفسوری هست شش ماه ایرانه، شش ماه هم آمریکاش اومده بود ایران، یه سخنرانی کرد و من نوار ویدیو شدید، گفت یه آزمایش رو تو آمریکا انجام دادم، دو گروه موش، موشای سفید، موشای سیاه انتخاب کردم. میدید موش خیلی بدن شبیه انسان دیگه، هر آزمایشی میخوام میکنن رو موش اول انجام میدن دیگه، چون خیلی شبیه به انسان. غذا بهشون دادیم، غذای پرکلسترول، پرچربی به اصطلاح، اما با دو کیفیت، با دو شکل. موشای سفید رو میگفت آوردیم بیرون، نوازششون کردیم، باشون مهربونی کردیم، خندوندیمشون، سر به سرشون گذاشتیم، این غذای پرچرب دادیم خورد. موشای سیارم آوردیم بیرون، همون غذا رو بهشون دادیم، اما اعصابشون رو خورد کردیم، با چوب زدیمشون، ناراحتشون کردیم، گرسنه بودن، همون غذا رو خوردن. اونایی که موشای سفیدی که غذا رو با آرامش و خنده خوردند، رگهای قلبشون نگرفت. موشای سیاه که با عصبانیت و اعصاب خود شده غذا رو خوردن، رگهای قلبشون گرفت. نتیجه گرفتیم مال چربی نیست انسداد عروق، مال استراب و پریشانی. الانم اطباء اینو میگن، اولین حرفو استراب میزن. پنجاه میلیون چک دادی، ده تومن داری، 40 میلیون کم داری، شب تا صبح بال میزنه. از کی بگیرم؟ از اون که دستی گرفتم، از اینم که دستی گرفتم، چیکار بکنم؟ شب تا صبح پریشانی، خواب نداری، آرامش نداری، یه تلفن دستشه، یه تلفن تو گوشی تو گوششه، دائما پریشونه، لوم غذا میخواد بخوره. باید آرامش داشته باشی. همه چی رو برای ما اهل بیت علیهم السلام بیان فرمودند. حلال دراریم، انشاءالله طعمه حلال بخوریم. یه مرد با معنویتی بود، فرمودن غذاهایی که به نام اهل بیت طبخ میشه، قطره چون واصل به دریا میشود، دریا شود. غذاهایی که به نام اهل بیت طبخ میشه، اگر از پول خمس داده و پاکیزه باشه، ایشون فرمودن مثل آب کر میمونه. تا آب کر نجاست رو پاک میکنه. فرمودن لقمه هایی که به نام اهل بیت پخته میشه، اگر پول پاکیزه باشه شما بخوری، پاکت میکنه، تطهیرت میکنه. اگر لقمه حرام شبه ناک خورده باشی، این لقمه شستشو میدهد، چون به نام حسین، به نام علی، به نام زهرا پخته شد. بهش میگن اضافه تشریفیه. یعنی چی؟ توضیح بدم. یه پرچم تا توی مغازه بزازه ارزش پارچه رو فقط داره. پارچه هست دیگه، سمت پارچه هست. نه احترام داره، نه تکریم داره. اما وقتی که میشه پرچم سرنگ، پرچم جمهوری اسلامی، یه لشکر در مقابلش سو مؤدب نیست. پارچه سیاه پارچه سیاست، اما همین که روش نوشتی صلی الله علیه که یا ابا عبدالله، این فرق میکنه دیگه. اون پارچه نیستش که توی بزازی بوده. دیشب پرچم گنبد امام حسین رو هدیه آوردن اینجا، به به آخر شب انشالله محرم، انشالله هم اینجا نصبش کنن. شما هم انشالله ببینید، کیف کنید. آیت الله عظمای سیستانی نماینده شون فرستاده بودن برای آیت الله عظمای تبریزی، شون هم بزرگواری کرده بودن، هدیه دادن به حقیر رو دیشب آوردن اینجا. پرچم خود گنبد کامل هم هست، پرچم سرخ حسین. منم که دیشب اول منبر از پرچم سرخ امام حسین گفتم، گفتم که اون شاعره گفت به زیر لاله کدامین شهید مدفون است که از لحد به در افتاده گوشه ای کفن. پرچم گنبد حسین دیگه پرچم معمولی نیستش که، پارچه هست از نظر پارچه، پارچه هست، پارچه سرخه. سنگ سنگه، اما وقتی که میخوای وارد بشی تو حرم امام رضا، صورت تو میذاری روی این سنگه گریه میکنی. چرا؟ میگه این سنگ اتصال پیدا کرد، اضافه تشریفیه. آیت الله بروجردی علی الله مقام و شریف فرمودن چشام کمسو شده بود، چشمام کمسو شده بود، نور چشم کم شده بود. دسته بودن در بروجرد به نام دسته گلبندان، گل به سینه‌شون میمالیدن برای امام حسین، میومدن عزاداری میکردن. فهمدن روز عاشورا رفتم، از یه نوجوان 12-13 ساله‌ای که گل به سینه‌ش مالیده، فهمدن یه ذره از اون گلی که سینه زن حسین به سینه‌ش مالیده بود گرفتم، به چشم کم نورم مالیدم. خدا به احترام گل سینه سینه زن حسین، چشم مرا شفا داد. مرحوم آمیرزا مهدی بروجردی بودن علی الله مقام و شریف، پیشکار آیت الله بروجردی، شون فرموده بود من یه اربعین رفتم کربلا با یه پای فلج و یه چش کور. مرحوم آیت الله مروارید رضوان الله علیه که از علمای بزرگ مشهد بودن، پارسال به رحمت خدا رفتن، ایشون فرمودن من آمیرزا مهدی بروجردی رو با پای فلج و چشم کور دیدم وقت رفت کربلا، وقت اومد با چشم سالم و پای سالمم دیده باشه. آمیرزا مهدی فرموده بود با آقای بروجردی، آقا من اربعین کربلا بودم، عربای بیابونی بادیه نشینا اینا گروه گروه می اومدن تو سن، منم وایساده بودم کنار سن، کف پای یکی از اینا رو بلند کردم، انگشتم رو انداختم لای انگشتش. خوب دقت کن، اخلاص چه چیز خوبیه. پاهای اینا عرق کرده بود، با خاک کربلا مخلوط شده بود، شده بود گل. 10 فرسخ 8 فرسخ پیاده اومده بود از این گل لای پای زائر کربلای حسین برداشتم، یه مقدار پلک چشم مالیدم، یه مقدار به پای فلجم. حسین به احترام خاک پای زوار کربلایش هم چشمم و شفا داد، هم پام و شفا داد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، سوگل به خاک مشک بوی تو سوگل به رگای گلوی تو در برزخ و در محشر و میزان و سرامات باشم همه جا به جست جوی تو موسی. سوگن بلام جابدان زینب، سوگن به چشم خون فشان زینب. هرگز نکند حسین نومید مرا، چون می دمش قسم به جان زینب. علامه جزایری در خصائص زینبیش می نویسد یه مرد شامی تو مجلس یزید از جا بلند شد، اشاره کرد به فاطمه صغیره، گفت امیری دختر رو به کنیزی به من بده. تا این جمله رو گفت نازدان خود را انداخت تو بغل عمش زینب، گفت عمه مگر که یتیم میشه کنیزم میشه؟ علامه جزایری می نویسد در این لحظه بود ابی عبدالله تو تشت طلا چشماشو وا کرد، اول یه نگاه به فاطمه صغیر کرد، با نگاهش گفت نه بابا، کسی که یتیم میشه کلیز نمیشه بابا. یه نگاه به رقیه کرد، یه نگاه به ام کلثوم کرد، یه نگاه به رباب کرد، اما تا به زینب رسید یه مرتبه دیدن حسین چشما رو رو هم ناد، یه قطر خون تازه از چشم حسین جاری شد. علامه جزایری می‌فرماید چه شد تا رسید به زینب، حسین چشما رو رو هم گذاشت، میگه به نظر من خواست بگه خواهر من از روی تو خجالت دارم، من شرمنده توام. میگه چرا خون تازه جاری شد؟ میگه به نظرم خواست بگه مردم مگه برای اسیری زینب خون گریه کنید جا داره؟ در این هنگام یه مرتبه صدای تلاوت قرآن حسین عزیز بلند شد، محدث ملاطی می نویسد زن یزید پشت پرده نشسته بود، به کنیزش گفت صدا خیلی شبیه صدای حسینه، وقتی مدینه بودم حسین صبح قرآن می خون، گفت اتفاقا این خود حسینه داره قرآن می خونه. گفت حسین کجا؟ مجلس آلوده شوهرم کجا؟ گفت این که خود حسین نیست بلکه سر بریده حسینه. زن یزید با سر برهنه دوید تو مجلس، گفت پس این سری که از بدن جدا کردن تو تشت تلان هادی با چوب لب و دندونش میزنی سر حسین. می نویسد یزید بلند شد رداشو برداشت رو سرم سرش انداخت، گفت آبروم رو بردیم به مجلس نامحرمان اومدیم، گفت نانجیب منو بردیم پشت پردل شدیم، اما ناموس علی در مقابل نامحرمان العظيم الأعظم الأجل الأكرم بالزينب الكبرى يا الله يا الله يا الله يا الله. محتمل است امشب شب آخر ماه باشد، یه بار دیگه پرونده کثیفمون رو دستمون بگیریم. یکی از بزرگان می فرموده خدا یه مش بنده داری تو کوچه ها را می افتن، از صبح تا شب داد می زنن، می گن قرازه می خریم، خراب می خریم، شکسته می خریم. خدا بنده هات قرازه ها و خرابا رو می خرن، تو اما خرابا و قرازه ها و شکسته ها رو بپذیر. پروندمون رو دستمون بگیریم، یه بار دیگه ده بار عرض کنیم الهی العاب، الهی العاب. گدای اومد منزل آتم تایی غذا خورد، وقتی میخواست بره گفت هاتم، اومدم تو خونت تو مهمونی سر سفرت نشستم، غذا خوردم سیر شدم دارم میرم، اگه از من بپرسن کجا بودی میگم خونه ی هاتم بودم، برای من عیب نیست با لباس پاره و کثیف اومدم با همون لباسم برم، اما شایسته تو نیست که به کریمی مشهوری گدا با لباس پاره و کثیف بیاد تو سفره تو با همون لباسم بیرون بره. خدا ما که شأنی نداریم، اول ما رمزون با لباس گناه اومدیم، اگه با لباس گناه هم بیرون بریم شایسته کرامت تو نیست. ده مرتبه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. کاری بود دم مر یه جمله گفتمون، بعد خواب شدیدن خدا او را مرزیده، دم مر گفت خدا یا سلمان بخشیدن کاری نداره، ابوذر بخشیدن کاری نداره، بیا من بیچاره و بدبخت و بیا آمود، که نه دنیا دارن نه آخرت دارن. الهی ما را بیاموز موان فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، از ما مکروهی به محضرشون عرض مفرما، ما را به امام زمان منعف فرما، گناهان ما امشب به احترام اون عزیز عفو فرما، در دنیا و آخرت ما رو به احترام ولیت رسوا مگردون. دعاهای ما با آمینش مستجاب فرما، ما را اسفاوزین به ملاقاتشون قرار بده، نقصانهای ما به عنایتش کامل فرما، جوانان ما رو در فناش از انحرافات حفظ فرما، کشورش رو در فناش از خطرات محافظت فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرایل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما، قاطبه مرزا مرزای ملتمس لباس عافیت بپوشان، حسن خاتم مرحمت فرما به نبی و آله.